أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جهت ثالثه بحث در این بود که آیا حکم وجوب خمس فقط در اراضی است که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد یا شامل مطلق معاوضات است و یا بالاتر همه انواع نقل و انتقال را در بر می‌گیرد. عرض کردیم این مسئله هم بنابر نظر مختار و هم بنابر نظر مشهور باید مورد رسیدگی قرار بگیره. بنابر نظر مختار گفتیم شامل مطلق نقل و انتقال میشه. بنابر نظر مشهور عرض کردیم سه قول در مسئله وجود داره، یعنی اونهایی که خمس را در خود زمین ثابت می دانند، بعضی معتقدند این اختصاص به شراع دارد، برخی معتقدند این همه معاوضات را در بر می گیره، ولو این که زمین مثلا از طریق صلح معاوضی به کافر ذمی منتقل شده باشد، و سرانجام گروهی مثل شهیدین و نیز مرحوم آقای خویی معتقدند به طور کلی هر زمینی که از مسلم به کافر ذمی به یکی از اسباب انتقال منتقل شود متعلق این حکم است. فرقی هم نمی کنه انتقال بهش بیع و شراء باشه یا به صلح معاوضی باشه یا اساساً از طریق تملیک مجانی و هبه معوضه منتقل شده باشد. مبنای هر یک از این اقوال هم بیان شد، اما باید ببینیم حق در مسئله چیست. آیا این اختصاص به شراع داره یا شامل غیر شراع هم می شود؟ عمده ترین دلیلی است که مرحوم آقای خویی در این مقام ذکر کردند و به واسطه اون قول به شمول حکم نسبت به مطلق نقل و انتقال رو اختیار کردند. ایشون برای اثبات این قول به دو بیان تمسک کردند، هرچند این دو بیان در واقع دارای ریشه مشترکه. در بیان اول فرمودند به حسب مناسبت حکم و موضوع ما از شراع در روایت ابی عبیده القاء خصوصیت میکنیم، یعنی ما وقتی حکم تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی خریداری کرده را میبینیم و این حکم را با موضوعش یعنی الارض التي اشتراها الذمی من مسلمن میسنجیم مناسبت این حکم و این موضوع اقتضا می کند که بگیم روایت نظر به مطلق نقل و انتقال داره. این مثل نهی از بیع عبد مسلمان به کافر است. این مناسبت حاوی این نکته است که در نظر شارع اون چه نباید اتفاق بیفته انتقال عبد مسلمان به کافره، ولو در دلیل به خصوص از بیع نام برده شده. لذا ما حتی تملیک مجانی عبد مسلمان به کافر رو جایز نمی دانیم. در ما نحن فی هم همین طوره. خب بعد برای تأیید این استناد کردن به این که غرض شارع جلوگیری از تسلط کفار بر اراضی مسلمینه، که ان شارع با این کار خواسته جلوی سلطه کفار ذمی بر زمینهای مسلمانان رو بگیره. خب واقعش این است که این نکته به طور مشخص و صریح در ادله بیان نشده. ما سابقا هم گفتیم در حد یک احتمال می توانیم این رو بپذیریم، به عنوان حکمت حکم شاید بتوانیم این رو بپذیریم که شارع راضی نیست زمین‌های مسلمین در اختیار کفار قرار بگیره. اما این که ما این رو به عنوان یک ملاک و منات برای این حکم احراز بکنیم و با تنقیح این منات حکم را از مورد شرع تسری بدهیم به مطلق نقل و انتقال، این قابل احراز و اثبات نیست. واقعا القاء خصوصیت باید مبتنی بر یک پایه محکم و استوار باشه. ما در صورتی می توانیم از خصوصیت یک دلیل و مورد رفعیت کنیم و دست برداریم که ملاک حکم را احراز کنیم. تنقیح ملاک و منات حکم بی جهت نیست. این تنقیح منات راه و رسم خودش رو داره و اینجا ما واقعا نمی توانیم اون چه که ایشون فرموده به عنوان ملاک این حکم بپذیریم و بر اون اساس حکم را تسری بدیم به سایر موارد. به علاوه ممکنه همانطوری که در بیان گذشته ما هم بود مسئله شراء به عنوان فرد غالب و مصداق برجسته نقل و انتقال چه بسا ممکنه مورد نهی واقع شده، اما سایر مصادیق نقل و انتقال مثل صلح معاوضی یا هبه غیر معوضه اینها از این جهت که کمتر اتفاق میفته منجر به این تالی فاسد نمیشه. ما حتی اگر بپذیریم منات این حکم اینه، خب میتونیم این رو در مورد شراء که غالبا اتفاق میفته قبول کنیم، اما چند درصد از طریق صلح زمین منتقل میشه به کفار ذمی، چه مقدار از مسلمین زمینشون رو هبه میکنن به کفار ذمی، این خیلی ناچیزه. و لعل چون غلبه با فروش و خرید زمینه، شارع به خصوص در اون مورد غالبی ایستادگی کرده و خواسته جلوی این کار رو از این طریق بگیره و مثلا یه مقداری انگیزه خرید زمین توسط کفار ذمی را ضعیف بکنه. لذا القاء خصوصیت اگر از راه تنقیح منات باشه این قابل قبول و مناسبت حکم و موضوع هم که ایشون بهش استناد کرده و این رو بر پایه فهم عرف قرار داده، این به هر حال نکته ایست که پایه و اساس محکم و متینی براش نمیشه تصویر کرد. اما اونچه که ایشون در بیان دوم فرمودند که حکم گاهی متعلق به خود عقد است، مثل نهی النبی عن بیع القرار، و گاهی متعلق به خصوصیتی است که در طرفین عقد وجود دارد، مثل نهی از بیع عبد مسلمان به کافر. خب این خودش جای بحث داره، این اول الکلامه. این که ما بعضی از احکام عرض به حضور شما شرعی رو که داله بر حرمته حمل بکنیم بر عقد و برخی را حمل بکنیم بر خصوصیتی که در طرفین عقد و متعاقدینه، این اول بحثه. این با چه ملاکی ما این تقسیم بندی رو انجام بدیم؟ اگر جایی خود شارع به این مسئله تصریح کرده باشه سمعن و طاعتا، اما اگر خود شارع تصریح به این امر نکرده، این با چه پشتوانه‌ای میتوانیم این ادعا رو بکنیم؟ مسئله مهمی که اینجا باید حتما مورد توجه قرار بگیره و به نوعی هم ریشه قول سوم و هم قول دوم را از بین میبرد، همون نکته ایست که در بدو بیانشون خود ایشون هم اشاره کردن، همون چیزی که به عنوان مبنای قول اول ذکر شد. واقع مسئله این است که حکم به ثبوت خمس در عین زمین و خود ارض یه حکم برخلاف قاعده است، چون قاعده اینه که حکم یعنی وجوب خمس متعلق به منافع و غنایم و فوائده. اگر ما این قاعده کلی را بپذیریم که پذیرفتیم، تعلق خمس به عین مال و اصل مال یه حکمی برخلاف قاعده است. اگر دلیل خاصی دلالت کنه بر وجوب خمس در عین مالی، ما این رو میپذیریم، ولی برای خروج از قاعده محدودیت داریم. دیروز هم عرض کردیم اگر به واسطه یه روایتی حکمی برخلاف قاعده ثابت شود، حتما باید اکتفاء به مورد نص بشه یا اکتفاء به قدر متیقن. برای تعدی به غیر مورد نص ما دیگه نمیتوانیم به ظهور اون دلیلی که موردی را از تحت قاعده خارج کرده استناد کنیم. اینجا روایت ابی عبیده حزا در واقع یه حکم خلاف قاعده ثابت کرده، موردش هم شراء الارض من مسلمین است. خب اگر بخوایم از شراء تعدی کنیم به سایر انواع معاوضات و مطلق نقل و انتقال، این نیاز به دلیل داره و دلیل صرفا رو مسئله شراء تصریح کرده. لذا به نظر میرسه اگر ما قول مشهور مبنی بر تعلق خمس به خود زمین را بپذیریم، به ناچار باید بگیم این مختص به شراء، یعنی زمینی که از طریق شراء و خریداری نصیب کافر ذمی شده.
زمین رو بخره و یعنی زیاده برای چی داره با من یک مال تجاره یه چیزی بخره و در یک کنار بگذاره، آیا به این زمین خمس تعلق میگیره؟
به چه عنوان تعلق میگیره؟ ما عنوان عرض نداریم، منفعتی که این یا ربح کسب بشه، همون عناوینی که داشتیم به عنوان خود این زمینی که خریداری کرده، نه این زمینی برای چی خریده؟ برای اینکه خونه بسازه یا باش کسب و کار کنه. خب اگه برای کسب و کاره میره تو همون بحث افزایش قیمت و عرض به حضور شما، ارتفاع قیمت سوقیه و اون بحثایی که آیا هم موقعی که ارتفاع پیدا میکنه باید بده یا بعد از اون که فروخ پول به دستش رسید بده، بحثایی که در گذشته داشتیم. نه این عنوانی نداره که این عنوان متعلق خمس نیست، چون باید عنوان فائده صدق کنه، یا معدن یا قوس یا کنز یا غنیمت جنگیه. خب این میره تو ارباح مکاسب، میره تو عنوان ارباح مکاسب. نه خیالش که بنده خدا این که عرض بزرگشون، نه بله نه، این آقای موسوی این سوالش برای این که دو سه روز درس نبود این سوال کرد، خیلی عجیب غریب بود. ها پنجشنبه جمعه، ببین پنجشنبه جمعه که نبود، نه ببین فرق نمی کنه، فاصله که می افته خود به خود، ببین یه شنبه نبودی، دوشنبه نبودی، این دو روز دیروز نبودی دیگه، خب شنبه بودی یا نه؟ ها فرق نمی کنه، یک شنبه که تعطیل بوده بله، پس نبوده. دوشنبه هم نبوده، بین شنبه تا سه شنبه فاصله زیاده. وقتی شیخ انصاری میگه من دو روز درس که تعطیل میشه و روز اول هفته که میام سر درس، حالا این منصوبه درست و غلط شما نمیدونم، ولی حرف حکیمانه ایه، احساس میکنم عوام شدم. توجه داری؟ دیگه ما و جناب عالی جای خود داره دیگه. خب لذا در مجموع به نظر میرسه این استدلال مرحوم آقای خویی ناتمامه. اما اون چه که ایشون در باره مثالهایی که بیان کردن که بین نهن نبی ان بیع القرار و نهی از بیع عبد مسلمان واقع شده فرقه، ببینید ما در مواردی که شبیه این هست اگر بتوانیم مورد نقض پیدا بکنیم قهرن این استدلال ایشون هم مخدوش میشه. خب ممکنه بتوانیم یه نقضی بر این ادعا ذکر بکنیم. بعضی از بزرگان در مورد خیار حیوان این احتمال و این نکته رو گفتن که خیار حیوان برای مشتری در بیع حیوان برای 3 روز ثابته. کسی که حیوانی میخره، عرض به حضور شما، این خیار داره این حیوان رو و معامله و عقد بر این حیوان رو فسخ بکنه. خب این میگن در خصوص بیع این خیار ثابته، اما در مورد صلح حیوان ولو صلح معاوضی باشه ثابت نیست. خب اینجا آیا خصوص عقد بیع متعلق حکمه یا یعنی مورد نظره یا طرفین معامله مورد نظرن یا اون چه که عقد بر او واقع میشه؟ ما واقعا نمیتونیم اینجا یه ملاک ثابتی پیدا کنیم که بر اساس اون بخوایم این نهیه ها رو بینشون تفکیک کنیم، بگیم اینجا متعلق به مربوط به خود عقده، اینجا مربوط به خصوصیاتی است که در طرفین معامله و بایع و مشتری است و مثلا در این قسمم مربوط به اون مبیع و خود مبیع خصوصیت داره. این پذیرشش تا حدودی مشکله. لذا به نظر میرسه قول سوم محل اشکاله. با توجه به اون چه که در بررسی قول سوم گفتیم، اشکال قول دوم هم معلوم میشه. خب اگر بنابه این باشد که ما دلیلی بر القاء خصوصیت نداشته باشیم، دیگه فرق نمی کنه القاء خصوصیت از شراء بکنیم و فقط اون رو شامل معاوضات کنیم. به چه دلیل؟ بگیم روایت ابی عبیده حزا شامل همه معاوضات میشه، یعنی مطلق معاوضات مورد نظره. این به چه دلیل؟ همان اشکالاتی که در قول سوم جریان داره و مانع القاء خصوصیت شراء و تعمیم حکم به مطلق انتقاله، همون اشکالات در مورد القاء خصوصیت از شراء و تعمیم حکم به مطلق معاوضات هم جریان داره. ظاهر عبارت، حالا خواهیم گفت، امام و مرحوم سید اینه که این اشکال و تردید را در مطلق معاوضات مطرح کردن. حالا این یه نکته ای داره که عرض خواهیم کرد، ولی به طور کلی مثل کاشف الغطا که معتقدند این ممنوعیت، این ببخشید تعلق خمس به زمین در مورد زمین هایی است که کافر ذمی بخرد یا به نوعی مورد معاوضه قرار بده، مثل صلح معاوضی. این به چه دلیل؟ به چه دلیل ما اگر قرار است در حکم خلاف قاعده بر مورد نص اکتفا کنیم، وقت این رو تعدی بدیم به مطلق معاوضه و شامل صلح معاوضی هم بکنیم؟ پس اشکالی که با اون میتوانیم هم قول دوم و هم قول سوم رو رد کنیم، در واقع یه چیزه که این همون دلیل قول اول هم هست. لذا فتحصل مما ذکرنا کله الحق فی المقام، یا فتحصل ان الحق فی المقام، که حکم وجوب خمس در زمین فقط مربوط به زمینی است که کافر ذمی اون رو از مسلمان بخرد، اما با صلح معاوضی یا با هبه غیر معوضه اگر این زمین منتقل شود، این دیگه متعلق این خمس نیست. امام رحمت الله علیه بعد از آن که در مورد تعلق خمس به این زمین تردید کردن، همطور که مرحوم سید اشکال دارن، فرموده والاهوتو اشتراتو اداء مقدار خمس الارض علیه فی عقد المعاوضه لنفوذهی فی مورد عدم ثبوته. امام بعد از اینکه از افتاء خودداری کرده و فتوا نداده، بالاخره خمس به زمینی که از طریق صلح معاوضی منتقل به کافر ذمی می شود تعلق می گیره یا نه، چون نتونسته القاء خصوصیت را بپذیره و نه عدم القاء خصوصیت براش قابل پذیرش بوده، یه احتیاط وجوبی کرده. فرموده احتیاط واجب این است که مسلمان وقتی میخواد این زمین را به کافر ذمی بفروشد یا در قالب یه عقد معاوضی مثل صلح معاوضی به او منتقل کند، بر او شرط کند که یک پنجم این زمین را به عنوان خمس بدهی. والاهوتو اشتراط و اداء مقدار خمس، مقدار خمس الارض علی. اهوت آن است که مسلمان بر کافر موقع فروش معامله شرط بکنه، بگه آقا من این زمین رو به تو میفروشم، این زمین را به صلح معاوضی به تو منتقل میکنم به شرط اینکه مقدار یه پنجمش رو به عنوان خمس بدی، یعنی مقدار خمس رو بپردازی. فی عقد المعاوضه لنفوذهی فی مورد عدم ثبوته لنفوذ الاشتراط فی مورد عدم ثبوت الخمس. امام می فرماید وقتی این مسلمان شرط میکنه بر کافر ذمی که یک پنجم این زمین را باید یک پنجم به اصطلاح مقدار یک پنجم این زمین را به عنوان خمس باید بدی، این شرط نافذه از باب این که وفاء به شرط در معاملات و در همه ملل و نهل لازمه. این میتونه از راه اشتراط و شرط کردن که انه کافر ذمی را وادار به پرداخت این یک پنجم بکنه. فی مورد عدم ثبوته، در جایی که خمس ثابت نیست، یعنی میخوان بگید چون ما نتوانستیم از راه دلیل خمس را در سایر معاوضات مثل صلح معاوضی ثابت کنیم، از راه اشتراط این را حتمی میکنیم. عنایت بفرمایید، طبق نظر امام در مثل تملیک مجانی که انه خمس ثابت نیست، یعنی امام و مرحوم سید که انه میخوان بگن اگر کسی از راه هبه غیر معوضه زمینش رو به کافر ذمی داد، اینجا خمس این زمین بر کافر ذمی ثابت نیست. در مورد شراء هم امام و مرحوم سید قبول دارن خمس زمینی که از طریق بیع و شراء به کافر ذمی منتقل میشه واجبه و باید داده بشه، اما در مورد سایر معاوضات مثل صلح معاوضی میگن دلیلی نداریم، چون فرمودن فیه ترددون، دلیلی بر ثبوت خمس نداریم، چه کار بکنیم؟ میگن احتیاط واجب اینه. حالا که دلیل بر ثبوت خمس نداریم، اون مسلمان وقتی میخواد زمینش را به کافر ذمی بفروشه شرط بکنه، بگه بعتو هذه الارض به کذا الا ان تؤدی خمسهو یا خمسها، به شرط اینکه تو یک پنجمش رو، مقدار یک پنجمش رو بپرداز. وقت اینجا اگر بر کافر ذمی لازم می شود خمس این زمین رو بپردازه، دیگه میره تو باب لزوم وفاء به شرط، چون شرط کرده و او هم پذیرفته، اون وقت بر او لازم این رو بپردازه. این مطلبی است که امام رحمت الله علیه اینجا فرموده، مرحوم سید هم فرموده و فیه نظرون. دقت کنید این محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه وجهی برای این احتیاط وجوبی نیست. این احتیاط وجوبی برای چیه؟ وقتی ما دلیلی نداریم بر عرض به حضور شما لزوم پرداخت خمس زمین در غیر شراء، به چه دلیل بگیم این احتیاط واجبه؟ شهرتی هم که در مسئله به یه معنا شاید نباشه، تو رعایتن للمشهور این احتیاط وجوبی شده باشه. بله، اگر مشهور باشه، اگر مشهور باشه لزوم خمس در غیر شراء، در غیر مورد شراء ممکنه بگیم رعایتن للمشهور امام احتیاط وجوبی کردن، اما اگر شهرتی نباشه و مسئله مورد اختلاف باشه، دلیلی برای این احوت که علی ظاهر احتیاط وجوبی است نداریم. اگرم بگید این احتیاط استحبابی است، این خلاف ظاهر عبارت امامه، چون اینجا نه قبلش فتوایی ذکر شده نه بعدش. اگه قبلش فتوا ذکر میشد بعدش میفرمود ول احوت، این ظهور در احتیاط استحبابی داشت، ولی قبلش و بعدش فتوایی ذکر نشده، لذا این ول احوت ظهور در احتیاط وجوبی داره. پس از اونجا که این ظهور در احتیاط وجوبی دارد، اشکال به ایشون وارد میشه که وجهی برای این احتیاط وجوبی نیست. بعد از آن که ما دلیلی در مسئله نداریم و شهرتی هم در مسئله محقق نیست، به نظر میرسه این احتیاط وجوبی وجهی ندارد. بعد از آن که این مسئله اشتراط، این آقای اشاره میکنه، آقای البته اشاره نکردی یا فقط بعد از این، بله نه شما این کارو کردی و دیدی فایده نداره، یعنی مایوس از هدایت و ارشاد ما هستی. بعد از این چند تا فرع، این جمله آخر، بعد از این که این مطلب رو ایشون فرمودن، چند تا فرع مربوط به همین مسئله اشتراط ذکر شده که حالا این فروع رو انشاءالله بررسی می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونم.